أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشریف. آخرین حدیثی که به او استدلال شده و استاد قدس سره هم به اون استدلال فرمودن، برای اثبات این که نسبت به اهل مشروع هست و یا حتی این مشروعیت به حد وجوب هستش، روایت معتبره عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام است که دیروز متنشو خوندیم. تکرار میکنیم برای تقریب استدلال و بحث. قال جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان امی لا تدفع ید لامس، قال فاحبسها، قال قد فعلته، قال فمنع من يدخل عليها، قال قد فعلته، قال فقیدها. که فقیدها رو دو جور عرض کردیم سابقا که خوندیم این روایت و معنا شده. یکی این که قیدها یعنی اون رو ببند با زنجیری، با تنابی، با چیزی که نتونه بیرون بره. و یا این که قیدها یعنی قیدها به زواج. فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَيْءٍ أَفْضَلْ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. تقریب استدلال به این روایت شریفه به دو قسمت از روایت هست. قسمت اول همین که حضرت فرمود که فحبسها یا قیدها فقیدها، که اینها غیر از امر و نهی زبانی و لسانی است، بلکه اعمال قدرت هست نسبت به اهل. ام من الاهل است دیگه. بنابراین این روایت این مقطعش دلالت میکنه به جواز حبس و تقیید که در هر دوی اینها هم مهانت شدیده وجود داره، به خصوص تقیید که زنجیر مثلا به پاش ببنده یا اون رو به این شکل مقید کن. و گفته بشود که اینها وقتی که این دوتا جایز بود، این تعدی میکنیم به ما یشابهه عرفن، القاء خصوصیت بشه از حبس و تقیید، بگیم خب ضرب غیر مولم، ضرب مولم و امثال اینها هم جایز خواهد بود. یا کلام خشن وقتی حبس جایزه و زنجیر کردن جایزه، کلام خشن هم یا به اولویت جایز میشه یا به القاء خصوصیت جایز میشه. از ام هم تعدی میشه کرد به غیر ام، که با ام با این که اونجور در شریعت نسبت به او سفارشات شده، شارع فرموده از حبس جایزه، ام بلکه فرموده نه جایزه، فحبس ها ام فرموده، قید ها ام فرموده. بنابراین غیر ام که در این درجه از اهمیت نیست، اونا هم شامل میشه، مثل فرزندان، مثل اخوان، مثل اخوات، عمات و اخوال و امثال اینها و حتی اب. این استدلال به این مقطع. قسمت دوم حدیث شریف اون تعلیله، این استدلال به معلل بود. قسمت دوم استدلال به تعلیله. فرمود انک لا تبرها به شیء افضل من ان تمنعها من محارم الله. شما بر و نیکویی به خرج نمیدی نسبت به مادرت، به شیء افضل من ان تمنعها من محارم الله. پس این تعلیل دلالت میکنه که منع ناس ان محارم الله بر به اونهاست. وقتی بر به اونها شد، حتما جایز بر به دیگران جایز است، حالا ولو در حد وجوب نباشه. بعضی از تلامذه مرحوم استاد قدس سره تو ذهنشون این بود که ولو ایشون در کتاب نفرمودن این را، که ایشون که فرموده مشروعیت استفاده می شود نه وجوب، از همین است که گفتن این بره. حالا بر مگه واجبه؟ ولی جایز که هست، بر نسبت به افراد جواز داره دیگه. پس مشروعیت از این ذیل مشروعیت. صدر و ذیل تفاوتش اینه که در صدر خود صیغه امر به کار برده شده، فحبسها قیدها. در ذیل گفته می شود که این که او را از محارم الهی باز بداری و منع کنی، این بر نسبت به اوست. خب فرقی که دیگه نمی کنه، همون جور که نسبت به ام بر است، نسبت به اب بر است، نسبت به سایرین هم بر است، بلکه بعدا خواهیم گفت به همین روایت استدلال شده برای اینکه حبس و امثال ذلک نسبت به سایر ناس در مقام امر معروف و نهی منکر جایز است، چون این بر است. بر هم نسبت به کل ناس امری است مستحسن و ممکن است حتی بعد وجوب هم برسد. بله؟ نه نه، بر است. حالا این بر در اونجا البته موجب این جهت شده. این تقریب استدلال و این روایت شریف است برای این. در مقام صحت این استدلال و عدم، خب مناقشاتی وجود داره که ما این مناقشات رو قبلا عرض کردیم، ولی فهرستوار عرض میکنیم تکرارا برای کسانی که تشریف نداشتن اون موقع، و برای اینکه دفع کنیم بعضی از شبهاتی که تو بعضی از هان بود نسبت به اون چه که قبلا عرض کردیم، که یه توضیحی میخواد که اون شبهه ها برطرف بشه. عرض کردیم که این حدیث شریف هم از نظر سند محل اشکال واقع شده، البته نادرن از بعض اجلا، و هم از نظر دلالت محل اشکالاتی است. اما از نظر سند، خب صدوق قدس سره در من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 72 از طبع اسلامیه فرموده روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان. بنابراین باید واسطه بین صدوق تا حسن بن محبوب باش. در مشیخ مرحوم صدوق سندش رو اینجور ذکر میکنه به عبد الله، به حسن بن محبوب: محمد بن موسى بن المتوکل رضی الله عنه عن عبد الله ابن جعفر الحميري و سعد ابن عبد الله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب. غیر از محمد ابن موسی ابن المتوکل که شیخ بلا واسطه شیخ صدوق، بقیه من الاجلا هستند دیگه. عبد الله ابن جعفر الحميري از اجلا و ثقات اصحاب نا، سعد ابن عبد الله همینطور، احمد ابن محمد ابن عیسی همین جوره، اگرچه مرحوم خاجویی درباره احمد ابن محمد ابن عیسی تأمل داره، ولیکن خب مشهور عند الاصحاب اینه که ایشون من الاجلا و اکابر امامیه هستش. شبهه ایشون هم در محل خودش جواب داده شد. میمانه محمد ابن موسی ابن المتوکل رضی الله عنه. گفته شده محمد ابن موسی ابن المتوکل مجهول فی الرجال، درباره ایشون نه توثیقی وجود داره نه جرحی وجود داره، بنابراین در کتب رجال اصلی چیزی راجع به ایشون نیست، پس ایشون میشه مجهول. من در یک مقاله دیدم که گفته سند از این سند روایت ضعیف به محمد ابن موسی ابن المتوکل، بعضی دوستان مثل که تتبع کردن نام بزرگواری که این مطلب رو فرموده که از اساتید و اساتید بزرگ ما هم هست ایشون، گفتن ایشون فرموده. حالا من برام ثابت نیست که آیا حد زدن یا رؤیت کردن، فعلا فلزا نام نمیبرم. محمد ابن موسی ابن المتوکل. برای تخلص از این اشکال عرض کردیم به این که سه راه وجود داره. راه اول این است که ما کاری بکنیم که این محمد ابن موسی ابن المتوکل وثاقتش ثابت بشه. برای این شش راه ذکر کردیم که فهرستوار عرض میکنیم. یکی این که قد اکثر از صدوق الروایت عنه و ذکر او فی المشیخه فی طرقه الی الکتب فی ثمانیه و اربعین موردا، در 48 مورد سندهای خودش رو به واسطه این محمد ابن موسی ابن المتوکل به روات بیان کرده. آقای خویی فرموده است که و ظاهر انه قد اعتمد علی، معلوم میشه اعتمد علی که این همه روایات رو از طریق ایشون. قبلا عرض کردیم که این فرمایش با مسلک خود محقق قوی سازگار نیست، ولیکن اینجا برای علا خلاف مسلکهی به این مطلب استناد فرموده است. دو اینکه وقد وثقه العلامه، دو اینکه خود علامه در رجالش ایشون توصیف کرده و ما گفتیم که ما توصیفات علامه رو کافی میدونیم. سه وثقه ابن داوود، رجال ابن داوود ایشون توصیف کرده. رجال علامه و رجال ابن طاووس مال عصر سید ابن طاووسه و اینا هر دو از تلامذه سید ابن طاووس هستن. به بیاناتی که قبلا گفتیم توصیفات اینا معتبر. چهار ادعا ابن طاووس فی فلاح السائل الاتفاق علی وثاقته، یه حدیثی رو ابن طاووس در فلاح السائل نقل فرموده از امالی صدو و اونجا فرموده همه کسانی که در این سند واقع شدن بالاتفاق ثقه هستند، یکیش هم علی ابن ابراهیمه، فلذا یکی از راه‌های توثیق علی ابن ابراهیم همین فرمایش مرحوم ابن طاووس که محقق خویم اینجا به حرف ابن طاووس اتکا میکنه، چون میفرماید ولی ما قبول نداریم ابن طاووس اگه خودش توصیف کنه قبول نمیکنیم چون من المتأخرینه، ولی اینجا گفته اتفاق اصحابه. وقتی میگه اتفاق اصحابه پس کشف میکنه که قدامی اصحابم گفتن، لااقل بعضی از قدمای اصحاب گفتن، پس بنابراین از قدمای اصحاب که نزدیک اثار ائمه علیهم السلام بودن توثیق داریم به شهادت و به نقل ابن طاووس. بنابراین این هم یک راه است برای اثبات وثاقت ایشون. راه دیگر این است که ترضیه صدوق قدس سره، همینجا دیدیم گفت محمد ابن موسی ابن المتوکل رضی الله عنه ان عبدالله ابن جعفر الهمیری سعد ابن عبد، اونها رو نگفت رضی الله، یا یکی آخر میگفت رضی الله عنه، اونا رو ترضیه نگفته. اینو این معلوم میشه خیلی بزرگ بوده پیش نظر ایشون که نام اونو که میبره میگه رضی الله عنه. اگه یه جا این کارو کرده بود، حالا ممکنه بود که حالا بگیم اینجا یه مرتبه دلش رحم اومده یه رضی الله عنه اینجا گفته، اما مکرر وقتی ایشون نام محمد ابن موسی ابن المتوکل رو میبرد پس وندش میگه رضی الله عنه رحمه الله. و این ولو محقق خوبی میفهمد این دلیل نمیشه، خب دعا میکنه شاید استادش بوده میخواد حقش رو ادا کرده باشه، ولی ثقه‌اش هم نمیدونست، شاید اینجوری بود. اما ادعای از بزرگان میگن کسی که مثلا ما مثلا نام هر کسی رو بریم میگیم اعلی الله مقامه، این باز با غفر الله و رفع میکنه، میگیم اعلی الله مقامه تغمده الله به رحمته و رضوانه. این دعاهای به خدمت شما عرض شد که پر مضمون، اینو وقتی مقید بودیم راجع به کسی بگیم این کاشف از عرفن از این که اون جلالت قدر و عظمت شأن داره و ساقت داره پیش ما، ولی یه آدمی بود که مجهول الحال بود و نمیشد به این صفات نمیشناختیمش، معمولا اهتمام به این که حتما نامش برده میشه همراه با ترضیه و ترحمه باشه، فرضا بعید نیست، این راه هم راه بعیدی نیست که ما بگیم. آخرین راه که ششمین راه بود این بود که ایشون یه آدم مشهور و معروفی است در بین محدثین و روات، از کسانی است که معروف و مشهور است در سلسله بسیاری از طرق واقع شده، پس یک آدم گمنامی نیست که رجالیون نشناسنش. خب آدمی که معروف باشه و بین رجالیون، اونم رجالیونی که اهتمام دارن که اگه ضعف از راوی خبر دارن بگن، اگه ضعفی خبر دارن بگن، همونطور که ابن داوود در اول رجالش فرمونده درست این غیبته و بیان نقص افراده، اما چون روایات اینا در راه شریعت واقع میخواد بشه از این جهت این هم اهم فلزاست که رجالیون قدح میکنن معایب رو میگن با حال این که غیبت هم هست، چون یکی از موارد استثناء غیبته و اینجا جایز. خب حالا مرحوم آقای تبریزی قدس سره نظرشون این بود که اگه کسی معروف باشه و رجالیون قدحی راجع به اون نگفته باشن، این خودش حسن ظاهر است که حسن ظاهر کاشف از چیه؟ عدالت است. و یا اگر اینم بذاریم کنار، تقریبا دیگه که این در کتاباشون اینجوریه، اما در مجالسشون قبلا ما اطمینان شخصی پیدا میکنیم، اطمینان شخصی پیدا میکنیم که معلوم میشه این آدم آدم ثقه‌ای هستش. یک کسی مثلا در حوزه قم معروف باشه، هیچ کس نگه این آدم بدیه، با اینکه میدانیم مقیدن که اگه بده بگن تا اینکه دیگران گولشو نخورن. خب اگه نگفتن آدم اطمینان پیدا میکنه. این یه وقتی آدم گمنام نیست، کسی نمیشناسه، حواسا به اون نیست، از ذهنها غائب است، اونجا نه. ولی آدم معروف و مشهوری که همه میشناسن و نگن بله؟ بچه قبلی این است بود که نما اطمینان شخصی پیدا نمی کنه. اما این حسن ظاهره داخل در سعیه عبدالله ابن ابی یعفور میشه که هر کس توی محله زندگی کنه، جمعی زندگی کنه، کسی قطع نکنه، ثبتت عدالتو. خب با اون روایت میگیم عدالتی ثابت شد. البته عدالت غیر وساقته، وساقت این میخواد که حافظه متعارف داشته باشه، ممکنه عادل باشه ولی آزاری نداشته باشه یا تحفظ نداشته باشه، اونم به اصالت و سلامه درست میکنیم. بنابراین عدالتش از اینجا، تحرزش عن الکذب از اینجا، اصالت و سلامتش هم از اونجاست که تحفظش و حفظش متعارفه، نتیجه میشه که آدم ثقه‌ای است. ذنب این دوتا به هم دیگه. منتها اون راه یه اشکالی داشت، اشکالش این بود که توی سعی عبدالله ابن عفور یه کسی وارد شده که راه وساقتش همینه برای استاد، فلذا دوری میشد. ایشون این اشکال دوری شاید به ذهن مبارکش یا دیگران به ایشون گفته باشن این اشکال، فلذا ایشون فهمده ما اطمینان پیدا میکنیم، نه به این تمسک نمیکنیم. این شش راه برای اینکه محمد ابن موسی بن المتوکل را متصحیح کنیم، خودش را. این بحث خیلی کلیدیه، چون بسیاری از روایات اعتبارش به همین بحث که محمد ابن موسی بن المتوکل رو شما بتونید. راه دوم برای تصحیح این است که بگیم صدوق فرموده روال حسن ابن محبوب، اسناد جزمی داده، و چون قول صدوق محتمل الحسن و الحدث است، چون در اون عصر میزیسته است که اسناد و طرق فراوان بوده، بنابراین این سخن از ایشون پذیرفته هست، این اسناد جزمی از ایشون پذیرفته هست، بنابراین کار به محمد ابن موسی بن متوکل نداریم. ایشون داره میگه روی الحسن ابن محبوب. راه سوم این است که تعویض سند بکنیم. تعویض سند این است که کل یه سند را یا بخش یک سند را در یه مواردی ما میتونیم جایگزین درست، اون بخشی که ناتمامه و نادرسته یه جایگزین درستی براش پیدا بکنیم. اینجا از اون جاییست که میتونیم این کار رو بکنیم. محمد ابن موسی ابن المتوکل عن سعد ابن عن عبدالله ابن جعفر الهمیری اینجوری بود دیگه. شیخ طوسی در فهرست در احوالات حسن ابن محبوب اینجوری فرموده، اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی ادتون من اصحابنا ان ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابویه القمی، یعنی همین صدوق، ان ابیه ان سعد ابن عبدالله ان الهیثم ابن ابی مسروق و معاویت ابن حکیم و احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسن ابن محمود. بعضی افرادی که در این سند هستن در اون سند صدوق هم بود. اینجا به دو بیان میتونیم تعویض سند بکنیم. بیان اول اینه که از همین عبارت شیخ طوسی استفاده میشه که جناب صدوق به جمیع روایات و کتب حسن ابن محبوب یه طریق دیگری غیر از اونی که محمد ابن موسی ابن المتوکل درش هست داره. چرا؟ برای که اینجوری گفت دیگه، فرمود ادتون من اصحابنا، اینا نقل کردن از صدوق که صدوق چی گفت؟ صدوق فرمود که به نسبت به همه کتب و روایات حسن ابن محبوب، مرحوم صدوق فرمود ان ابیه از پدرم، ان سعد ابن عبدالله، ان الهیثم ابن ابی مسروق و معاویه ابن حکیم و احمد ابن محمد ابن عیسی که تو صدوق. یعنی اینجا در حقیقت سعد ابن عبدالله از سه نفر نقل میکنه، توی سند خود صدوق یکی از این سه تا ذکر شده بود، تو سند شیخ. از اینجا ما میفهمیم که بله صدوق به واسطه غیر استادش، اون استادش که محمد ابن موسی ابن المتوکل باشد، از طریق پدرش هم از سعد ابن عبدالله و احمد ابن محمد ابن عیسی به تمام کتب و روایات حسن ابن محبوب طریق داره، منتها در مشیخه یکی از این طرق اومده ذکر کرده. بنابراین این خیلی مهمه برای تصحیح اسناد که ما با دقت بکنیم گاهی یه سندو که می‌بینیم غلطه نادرسته و تتبع بکنیم آیا تعویض میتونیم بکنیم، جای دیگه یه چیزی هست که کارو درست بکنه یا نه. اینجا از جایی که الان میتونه درست این یه راه. بعضی از دوستان یه نوشته‌ای دادن، نمیدونم مال کدوم از دوستان بود، خب خوبه که نامشون رو بنویسن، که من نوشته بودن که ما از این راه اطمینان پیدا درست نیست. چرا؟ برای اینکه شاید مرحوم صدوق طرقی داشته، بعضی از روایاتش رو به این طریق ذکر کرده، بعضی از روایاتش رو به اون طریق ذکر کرده. شاید این روایت که محمد ابن موسی ابن المتوکل درش هست، این طرقی که ذکر کرده اونجایی که محمد ابن موسی ابن المتوکل درش نیست، شاید اونا اینو نقل نکرده باشن. یعنی مجموعش رو میخواد بگه به واسطه ایناست، نه کل واحدن کل واحدن به واسطه ایناست. خب این اشکال که روشن وارد نیست. چرا؟ چون دیگه من به همه اینا، اگر گفتن کلها اولا عالم، معنیش اینه که تک تک اینا عالم هم. اینجا هم که میگه من به کل روایاتش و به کل کتبش اینا رو دارم، و آیا میشه این روایاتی که من در من لا یحضر الفقی، خود صدوق ذکر کرده در من لا یحضر الفقی، خودش این روایت مقصودش نباشه، خودش ناقلشه، تو کتاب خودشه دیگه، این که قدر مسلمشه که این مشمول اون عبارت میشود. لا یا حلال الله، کجا گفته خودم میدانم؟ مضمونش این نیست، به کل کتاب و روایاتش، یعنی گفتیم کل کتاب و روایاتش که در کتاب متعارفه وجود داره، این روایاتی که در کتب متعارفه وجود داره، من اینو سند دارم، یعنی در همین کتبی که در حد اقلش اینه، کتبی که در دست حوزه های علمیه است، دست علما هست، کتب اربعه اینا، این کتب متعارفه. حالا نه اینکه یک کتاب غیر متعارفی که یه جایی ممکنه باشه به دست کسی نباشه، این شامل اون میشه. پس خود صدوق داره میگه به کل روایات ایو. بیان دوم این است که ما اصلا به شیخ نگاه میکنیم، گفتیم عبارت شیخ که داره میفرماید که اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته عدت من، اونم در فهرست داره میگه، اگه تو مشیخه میگفت ممکن بود کسی بگه به جمیع کتبی و روایاته که من در تهذیب نقل کردم یا در استبصار، چون مشیخه تهذیب و استبصار. اما وقتی میاد در فهرست نقل میکند، فهرست کتاب عامیه، به خصوص کتاب خودش نظر نداره، میخواد بگه کتاب روایات این آدم این از این راست اثبات همش همه اینا. فلذا کتاب فهرست همشون برای چی نوشته؟ برای این نوشته که جواب عامه رو بده. عامه میگفتن که شماها لا تصنیف لکم لا سلف لکم، اونا اینجوری میگفتن، این تهمت میبسن بشه، یکی میگفتن شما کتاب ندارید، مؤلف ندارید، مصنف ندارید، پیشینه علما ندارید، شما عام همچی تهمتی میزدن بشی. شیخ طوسی قدس سره برای اینکه بگه نه اینجوری نیست، آمد فهرست رو نوشت که کتب اصحاب رو ذکر کنه و بگه اینا ادعای من نیست، اینا طرق داره، طرق ذکر میکنه که اثبات میشه حرف شما باطل. خب این نه اینکه کتابی که به دست من رسیده، کلن میخواد بفرمان اینا که متعارفه در بازار وجود داره، در بین علما وجود داره. پس بنابراین شیخ طوسی این بیان آخره، خودش داره میگه به جمیع کتب و روایات، که قهرن یکی از اون کتب و یکی از اون روایات میشه همین روایاتی که در دسترس است و در من لا یحضر الفقی وجود داره. بنابراین به این دو به تعویض سند، اگر ما محمد ابن موسی ابن المتفکر رو هم نتونیم اصلاح کنیم امرش را، از راه تعویض سند میتونیم حل بکنیم. پس لا اله الا دیم داریم میبینیم دیگه طرق درسته یعنی چی. خب اینجا گفته صدوق از باباش از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب، اینا همه از اجلا هم دیگه. خیلی خوب، پس بنابراین اشکال سندی برطرف شد. هم عدت هم مثل اصحابنا وقتی گفته میشه، جماعتی از اصحاب وقتی گفته میشه، حتما مشتمل بر ثقات هستن، چون مفید درش هست، اینا درش هست. علاوه بر این که وقتی جمعی میان خبر میدن، خودش موجب اطمینان میشه. بله بله، روایات یعنی کتب، که کتب روشن، روایات گاهی اصحاب روایاتی دارن که در کتبشون درج نکردن، مثلا بعد از نوشتن اون کتاب به دستش رسید. روایاتی دارن که شفاهی گفتن اما در کتاب نقل نکردن، شفاهی بین اون گفتن، طرق دارن اصحاب به اونا. خب اینا فلزا میگن جمیع کتب و روایات، یعنی چه اونایی که تو کتاباش و تو اصلش یا تصنیفش آورده، چه اونایی که به طور شفاهی در مجالس مختلف گفته. توجه فرمودید. اما اشکال این از نظر سند، چند شبهه هم در این روایت باز وجود داره. این روایت کم مورد بحث واقع شده جهات مختلفش. یکی این بود که گفته شد در این روایت در معلل بر خلاف فتوای مشهور یا مجمع علی مشی شده. حضرت فرمود فحبس ها، بعد فرمودن که چی؟ گفت که انجام دادم. حضرت فرمود که فمنع من یدخل علیها، گفت قد فعلت و حضرت فرمود فقیدها. خب فتوای مشهور اینه که در باب امر معروف و حتی در باب دفع منکر از خفیف به شدید باید اومد، نه اینکه از شدید بریم به خفیف. در اینجا خفیف و شدیدم یعنی نسبت به اون چیز کسی که امر و نهی بهش میشه، نه نسبت به خودت، نسبت به او. خب اینجا اول فرموده حبسش کن، بعد فرموده جلو اونایی که میان بگیر، بعد فرموده تقلیدش کن. خب برای این مادر جلو اونا رو گرفتن آسان‌تر، یا خودشون تو زندان بکنی یا به زنجیر ببندی. خب اگه اول فرموده بود که فهم نه من یاد خلاله، بعد بفرمود اون اثر نکرد فحبس ها، اون اثر نکرد قید ها. این که اول فرموده حبسش کن بعد اون گفته آقا انجام دادم، میفرمود که فهم نه من یاد خل علیه ها، این ترتیب خلاف مشهور فقه هاست یا خلاف مجمع علیه فقه هاست. این یه مشکل است که در صدر این حدیث در معلل وجود داره. حالا داریم اشکالات چه میگیم، جواباش که نمیگیم که. بله بله گفتیم، منتها مضر به ذیل نیست، از باب همون تفکیک در حجیه. بله 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 حالا حالا داریم اشکال بیان میکنیم. درست،
من از اینکه افرادی دیگه داخل بشم در مادره نسبت به مادر که امر و معروف و نهی از منکر نیست، نسبت به افرادی که میخوان وارد خانه بشن،
نه من میگم جلوشون رو میگیره، سد میکنه جلوشون رو. خب اگه اینجوریه پس اون قید ها از باب امر معروفه، حبس احبس ها معروف انجام معروفه، وسط گفته امر معروف نمیخواد بکنی، پس چیه؟ حالا بعد یکی از اشکالات دیگه هم این است که اصلا این حدیث، حالا اشکال دوم حالا بگیم، اشکال دوم این است که این حدیث از باب امر معروفه یا دفع منکره، اون که معلومه این حرف گوش نمیکنه، جلوی گناه کردنش رو داره میگیره، نه اینکه بهش، چون امر معروف این است که به او بگویی تا اینکه او خودش اعتمار بجوید یا انتهاء بجوید. اما امر داری میکنید، امر به معروف و نهی از منکر اینه که به او بگی او خودش انتهاء یا اعتمار بجوید. اگه امر به معروف کردی اعتمار بجوید، اگه نهی کردی انتهاء بجوید. اما اگه جلو کارشو گرفتی، خب حبس که میکنی، این باعث میشه که اون کار فجور انجام نده، نه اینکه اثر کرده و انجام نمیده تا رهاش بکنی میره انجام بده. یا قید ها، این هم به معروف نیست، این منع از منکر است، این جلوی منکر را گرفتن است. پس اصلا صدر این روایت به مسئله امر به معروف و نهی از منکر مربوط نمیشه. بله یک فجوری است، همون غیر غیری که دیروز داشتیم که حضرت فرمود اگه در منزل یه چیزی انجام میشه غیر غیر خیرت به خرج بده، خب نذار این فجور در خانه انجام بشه، خب اینم عمش بوده. خب همونو دیگه حضرت فرمود خب با این تدبیرا جلوی این مسئله رو بگیر، این غیرت رو به خرج بده. این اسباب امر معروف نیست، چون احتمال یعنی احتمال تأثیر نداره. یا هر کاری نمیکنم احتمال تأثیر نداره. وجوب امر معروف یکی از شرایطش احتمال تأثیر بود، اینجا احتمال تأثیر میگه آقا نداره. خب پس بنابراین حضرت داره باب امر معروف اینجا منسده، حضرت داره از باب دفع منکر میگه جلو این فجور رو بگیر. به این شکل
تفکیک در حجیت به نحوی اینکه ترتیب رو ازش اعراض بکنه مطابق اصل مفاد رو بپذیریم.
بله
تفکیک در حجیت کنیم به نحوی اینکه ترتیب
اینجا نمیشه، چون نمیشه تفکیک رو اینجا نپذیریم. نه اون تفکیک در وجهت رو برای این گفت عرض کردیم. تفکیک در وجهت بنگه به ذیل روایت رتبه نمیزنه، یعنی به تقریب ثانیه همین. بلا سردش اینجا نمیشه، چون گفت فعلتو بعد از ذات فهم، فعلتو بعد از ذات فهم. اینجا جایز که تفکیک در وجهت در عقلا نیست.
تفکیک در وجهت به این معنی که ترتیب رو اعراض بکنیم و تو مفاد رو بگیریم.
عرض کردم این تفکیک در حجیت امر عقلایی است. در این جاهایی که این چنینیه گفتیم احراز نکردیم تفکیک در حجیت، مثل این جور جا. بله نه، ممکنه مثلا یه راست یک کسی میذاره یک دمه در یک کسی رو میذاره میگه نزد کسی وارد بشه، یه دربانی میذاره یه چیزی میذاره زندگیشو لازم نیست خودش دیگه و غلامشو میذاره میگه نزد کسی وارد اینجا بشه. خدمت شما عرض شد که اشکال سوم که اینجا وجود داره این است که خب این قذفه، میاد میگه امی کذا، این قذفه. و چطور پیامبر گوش کردن به حرف او و حد قصد برش جاری نکردن؟ این همینطور کسی بیاد بگه معاذ الله فلانی زنا کرد، حد قصد رو میگیرن خودشو چی میکنن مگر اینکه شهود عدل بیاره. اینجا بله بله نه این کنایه است بله. بله در اونجا گفتن که حالا این کنایه هم این داخل در اون مسئله میشه که در اونجا اگر در حد قصد مال کجاست، حدش مال کجاست. یک قصد داریم که حد القصد داریم، قصد حرام است ولو به کنایه بگیم، حدش مال کجاست؟ اونجا که به صراحت گفته باشه یا نه. اونجا هم که به کنایه میگه کنایه متعارفه. خب این که مسئله این همه میفهمن اینجا یعنی همون عمل فجوری ید لامس رو رد نمی کنه. لامس در آیه شریفه چیه که اونجا بله بله حضرت مریم فرمودیم یستی نه اونجا که فرموده که لامس کمون نسا، این یک کنایه متعارفی است، یعنی مثل تصریحه مثل صراحته. خب اینم یه مسئله است که آیا مگر کسی بگوید که در مقام مراجعه به حاکم و برای این اشکال نداره این قصد، خود این روایت دلیل بشه بر عدم اشکال. این هم یه شبهه است که اینو تو کلمات ندیدم مطرح کرده باشن که آیا این حد قصد بشه چه کار کنیم اینجا مورد قصد پس یا نه. اشکال چهارم
در مقام سوال، این استثنایی نداره در مقام مراجعه به حاکم، در مقام سوال از
یا سوال از مثلا اینکه راه حل میخواد مثلا. خب میتونه البته راه حل بهم بگه آقا یه نفر اینجوری بود چیکار بکنه، چون اسمشو میبری چرا میگی این بله نه شهر گفته بله شهر گفت برای این یکی از به خدمت شما عرض شد که تدبیرات اسلامی که کسی به کسی همچون نه تهمت ها اینجوری بزنه ولو واقعیت داشته باشه میگه خودشو بگیر به قابلت بزنه اگه باید اثبات بکنه. نه 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 این حد شرعی. و اما به خدمت شما عرض شد که اشکال بعدی اینه که غیبته. فلذا شیخ اگر از این تخلص بشیم، شیخ به همین روایت تمسک فرموده، فرموده است که غیبت برای استفتاء اشکال نداره. بگیم در مقام استفتاء، این شیخ این روایت در مکاسب در بحث غیبت آوردن برای استثناء موارد جواز غیبت، که یکی از موارد گفتن مورد استفتاء بودن، به این روایت تمسک کردن، گفتن استفتاء. البته اونجا مناقشات فراوانی شده که و اگر مشهور باشه، بلکه یکی از جوابایی که اونجا داده میشه این است که معلوم نیست از با در جهت استفتا باشه. این ممکنه از جهت این بوده که اولا ممکنه مشهور به فسق بوده که اونجا اشکال نداره، یا اینکه یعنی متجاهر به فسق بوده، یا ممکنه از باب این باشه که این کافره بوده، اصلا شاید کافره بوده و امثال داره.
متجاهر باشه اشکال داره؟
بله بله. حالا اونم بله، اونم یکی از چیزاییست که اونجا باید توی باب قذف اینا رو مثلا بگیم که اشکال داره نداره، این شبهیست که اینجا وجود داره. و به خدمت شما عرض شود که پس این اموری که گفته شد اموریست که باز تمسک به این روایت محل اشکال قرار میده. از این امور بخشی از این امور ما تخلص کردیم قبلا، از بخشی از این امور قبلا تخلص کردیم. خب که دیگه حالا تکرار نکنم اون اموری که مثلا اون امر اول که گفتیم از اخف به اشد، گفتیم این اشکال وارده در صد، منتها به خدمت شما عرض شود که اعراض مشهور رو شما چجور احراز میکنید؟ ممکن از مشهور این روایت رو و اون روایت که ترتیب رو دارد میگوید دیدن، این اون روایت رو بر این ترجیح دادن، نه اینکه از این اعراض کرده باشن. البته این رو این جواب رو دادیم، نمیدونم این حرف رو اون موقع زدم یا نزدم، حالا اون چون من نمی‌نویسم حرف رو نمیدونم، حالا گاهی یادم میره که مثلا حالا اونجا چی گفتیم. شما اگر نوشته‌ای دارید هست لطف بفرمایید. اینجا گفتیم این که اخف از خفیف به شدید بیان آیا تعبده یا یه امر عقلیه؟ بعدا انشاءالله خواهد اومد، بعد از این بحث ما وارد این بحث میشیم که مراتب امر معروف که فرمودن که از باید از خفیف به شدید بیایم، هم در انواع هم در اصناف باید از خفیف به شدید بیایم، ادله ای داره کتابن، سنتن، اجماعن، سیرتن، عقلن، که عقل حاکمه به اینه. که خب اگه واقعا مرتبه خفیف اثر گذاره، چه مبرری داره که مرتبه شدید رو نسبت به او اعمال بکنی؟ عقل اینو میگه. اگه اینو بگیم اینجا نمیشه بگیم که خب آقایون، بگیم آقا این اصلا این روایت خلاف عقله، اونی که این راوی داره نقل میکنه خلاف اون چیزیست که خلاف عقل عملیه، بنابراین با اعراض و فلان اینا اگر فقها هم عمل نکردن چون دیدن خلاف عقل عملیه، نمیشه اصلا این حرف زد، از این جهت به این عمل نکرد. وقت اشکال دیگه فقط به خاطر این نیست که اعراض کردن، به خاطر این است که این مخالفت داره با یک امر این چیز. ولی علایه حالن در مقام میگیم که خیلی خب مقطع اول برای استدلال از استدلال میفته، اما مقطع دوم که برای استدلال هست. بله این تفاوت البته وجود داشت که در مقطع اول اگه بهش استدلال میکردیم چون امر داشت وجوب ازش میفهمیم، اما مقطع دوم وجوب ازش نمیفهمیم، از خود مقطع دوم وجوب نمیفهمیم، میگه برس. خب مازاد بر مشروعیت از خود مقطع دوم استفاده نمیشه. فلذا اگه کسی بتونه کاری بکنه که این مقطع اول رو زنده کنه و از این اشکالات تخلصی بیابد، خب اون مقطع اول از این جهت مناسبه. ولی کلامت تتمتون برای فردان شده.